بسم الله الرحمن الرحیم. به گمانم مبحث پنجم باشد در بحث فقه روابط عام اجتماعی که اختصاص میدیم این بحث را به ایزا و حالا در نقطه مقابلش هم اقداماتی که برای خوشحال کردن و مسرور ساختن دیگران و از این قبیل امور قرار میگیره. چون سایت نبود دقیق حالا یادم نیست چی شروع کردیم و به کجا رسوندیم، اگر یک کمی تکراری در بحث بود عذرخواهی میکنم. گفتیم که در آغاز مفهوم شناسی به عنوان بحث اول اینجا مطرح میشه و بررسی میکنیم که ایزا و اذیت و اذا از چه معنای برخوردار است، نقطه مقابل اون چیست، نسبتش با بعضی از امور دیگری که قریب به این معناست چیست. این کلمات را از کتب لغت هفته قبل به گمانم خواندیم که در مصباح آمده بود اذر رجل اذن که لازم اون هست، اذا لازمه، اذر رجل اذن یعنی اذیت شد، آزار دید. در مصباح المنیر آمده که وصل الیه المکروه. در مقاییس هم آمده است که اصل واحد و هو الشیء تتکره ولا تقر علیه، چیزی که اون را نمیپسندی وقتی که مواجه شوی میگن اذیت شدی. ما تتکره، این در این دو کتاب مهم و از کتب اصلی لغت عرب هست که در هر دو کراهت به عنوان هسته اصلی معنای اذیت و اذا آمده. طبعا به این معنا وقتی که به متعدی میشه و به باب افعال میره و میشه ایزا، یعنی متوجه کردن همین امر مکروه به دیگری. برخلاف این دو تعبیر که در دو منبع لغوی ملاحظه کردید، در مفردات بیان دیگری در تعریف آمده. اون بیان اینه که الاذا ما یصل الى الحیوان من الضرر. اذا ما یصل الى الحیوان من الضرر، اما فی نفسه او جسمه او تبعاته دنیویان کان او اخرویان. در این بیان هسته اصلی آمده به جای اون و کراهت و تکره شده تضرر، ضرر. البته این هست که ما یصل الی الحیوان من الضرر، اینجا ضرر آمده. منتها این تعبیر را دو جور می شود تفسیر کرد. یکی همین تفسیر اولیه که در این تفسیر اول میبینیم که به جای تکره و کراهت عنوان ضرر ذکر شده و بعد خواهیم گفت که بین اینها یا من وجه یا مطلقه. و تفسیر دیگر اینه که کسی بگوید که چون اینجا داره ما یصل الی الحیوان من الضرر، شاید این الی الحیوان که میگه میخواد بگه که این ضرری است که متوجه موجود زی شعوره و او را برانگیخته میکنه، آزار میده، کراهتی در نفس او به وجود میاره. اگر این تفسیر دوم بگیم خیلی نزدیک میشه به اون چه که در کتب دیگر آمده، برای اینکه کراهت هم علل قاعده در جایی است که یک ضرری متوجه کسی میشه، ولذا ممکنه بگیم اون چه که در مفردات هم آمده در واقع برمیگرده به همون تتکرهو و تکرر. چرا؟ برای اینکه کراهت هم در جایی است که ضرری آمده، اون تا این ضرر متوجه کسی می شود که آگاهی داره و در او کراهتی برمی انگیزد. بنابراین تفسیر دوم این تعبیری که در اینجا آمده به همون برمی گرده. در این حال خواهیم گفت که ادق همون هست که بگیم تتکرهو، اذیت و آزار از مقوله است که در آن استشعار وجود داره. خب این تا اینجا. پس تا اینجا بنابر یک تفسیر از کلام مفردات میتوان گفت که تفاوتی بین کتب لغت در تفسیر و تعریف اذیت است. یک کتاب‌های لغتی که بیشتر هستند و میگن اون هستی اصلی معنای اذیت تکرر و کراهت، و دو اون چه که در بعضی آمده که ضرر ذکر شده. اما بنابر یک تفسیر این کتاب لغتی هم که ضرر را آورده، چون ما یصل الی الحیوان آورده، احتمالاً میخواد بگه که این ضرر واصل نسبت به موجود ذی‌شعور موجب کراهت میشه، پس در واقع هم کراهت را میخواد بگه. و علی ای حال این روشنه که اون چه که در اینجا باید پذیرفت همون تفسیر اذیت به تکرر و کراهت، نه به تضرر و ضرر. وجهش هم دو چیزه، یکی این که در عمده کتب و کتب اصیل همین تکرر آمده، مفردات هم این کتاب متأخری است که هم تأخر اون مانع میشه خیلی بتوان به اون اعتماد کرد، و هم این که رنگ تحقیق و اجتهاد هم در اون برجسته است. از این دو جهته که از این جهت است که ما به همون کتاب‌های که ماده را به تکرر معنا می‌کنند باید اعتماد بکنیم، حاضا اولا. و ثانیا اینی که تبادر ما همینه، وقتی میگیم اذیت و عذاب و اینها که فارسی هم به آزار ترجمه میشه، این چیزی فراتر از ضرر را افاده میکنه، ضرری که به شخص متوجه بشه ولی او اصلا هیچ درکی از اون پیدا نکنه، در فاهمه او و قوه آگاهی و شعور او اصلا بازتابی پیدا نکنه. این آزار و اذیت برش اطلاق نمیشه. این تا اینجا این روشنه. البته اشکالی نداره که بگوییم اذیت احیانا به نحو مجاز در مطلق تضرر هم به کار میره. گاهی میگیم حالت مجازی داره که او رو اذیت کرد ولی اون که خودش نفهمیده اذیتش کرده، یعنی ضرری به او رسونده، ولی اون امر ثانوی و مجازه، ولی ظاهر اولیش همون تکرره. خب برای اینکه این ظهور تقویت بشه از اینجا منتقل میشیم به اینکه خود این کراهت رو در لغت ببینیم. پس تا اینجا با این دو دلیل گفته شد که معنای اصلی و حقیقی اذیت و اذا تکرره و کراهته، و اگر احیانا در مطلق ضرر بدون استشعار به کار بره یک مجازه، به دلیل هم لغت هم تبادر. حالا اینو صحبت میکنیم تقریبا بعد این احتمالا مؤخص مطلق. حالا از اینجا منتقل میشیم بعد از این جنبندی به این که کراهت که به عنوان هسته اصلی معنا آمده یعنی چی. میریم جلوتر اون هسته اصلی که تکره و کراهت باشه را بررسی میکنیم. در کراهت هم کتب لغت مراجعه کنیم اینجور میبینیم که در مقاییس اینطور آمده: کراهت اصل صحیح واحد یدل على خلاف الرضا والمحبه. یک اصل بیشتر نداره و اون هم مفهومی مقابل رضا و محبته. و یقال بعد میگه و یقال بل الکره المشقه. گاهی هم گفته میشه که کره همون مشقته و در این در مقاییس بود. در مصباح داره که کرهتهو زد و احببتهو کرهتهو زد و احببتهو. اینجا تعبیر خلاف نیومده، زد آمده که خود گویاتر، اگرچه اونم گویا بود، که میگه این زد اوست، نه فقط نفی او به نحو نفی مطلق، میگه زد اوه. اون خلاف هم همینطوره، کراهت زد رضا و محبته. گاهی نسبت به چیزی انسان رضا داره، گاهی در نقطه مقابل اون کراهت داره. پس رضا و کراهت میشن زدان. بنابر تعبیری که در مقاییس خلاف الرضا، بنابر تعبیری که در مصباح هست، ضد المحبه که همون رضا باشه. اونجا داره خلاف الرضا و المحبه، اینجا داره ضد احببته. بعد در ادامه فرمود که والکره المشقه والکر بالذم القهر، که اینا مالا تفاوت هایی است که واژگان در ادامه پیدا میکنن. بنابراین هسته اصلی معنا را با اون دو دلیلی که گفتیم پیدا کردیم که تکره و کراهت است. اذیت یعنی تکره و کراهت. کراهت هم را که اینجا میبینیم یعنی خلاف الرضا و المحبه، دوست داشتن، راضی بودن، قانع بودن به چیزی، پسندیدن چیزی، اینا میشه رضا و محبت شی. کراهت شی یعنی این که نمیپسنده، نه فقد محبت و رضا، بلکه خلاف رضا و محبت، ضد رضا و محبت. این هم هسته اصلی کراهته که میشه خلاف الرضا یا ضد الرضا، که اون حالت نپسندیدن و اینها باشه. منتها اون چی که در هر دو متأخرن ذکر شده، عنوان مشقت و قهر، اینا لوازمی است که بر اون مترتب میشه. چیزی را که نمیپسندد و از اون بدش میاد، قاعدتا وقتی میخواد انجام بده با مشقته، با کرهه. و از اون میگه تو ان او کرها، در آیات قرآن اینجور داره دیگه، تو ان او کرهاز، کره ظاهرن اونجا تو ان او کرهن یا کرهنه دیگه. بله، هر دو چی داره، هر دو ممکنه باشه. بله، بنابراین این تو اینجا درد. بله،
چهار جا تو ان و کرهن داریم،
عملت و کرهن و عدت و کرهن هم که اونجا هم کرهه. در تحقیق که حالا ما خیلی بهش هم چه نداریم، اینه که اونجا داره که الکراهه یقابل الاراده ولی اراده طلبون مع الاختیار، اراده انتخاب شیء از طلب معل اختیار اراده کرد چیزی رو، یعنی دنبال اون رفت با اختیار و کراهت مقابل اینه. پس در کراهت ما میبینیم که چند تعبیر آمده، یک تعبیر ضد و مخالف رضا و محبت هست که این هسته اصلیه که در لغت‌های مادر و پایه آمده، این یک. گاهی هم تعبیر به مشقت شده، گاهی هم تعبیر به قهر شده. در این تعبیر از تحقیق فی کلمات القرآن هم آمده ما یقابل اراده، اراده همون انتخاب طلب با انتخاب، و کراهت یعنی مثلا طلب بدون اراده یا ضد طلب با اراده، این که چیزی را طلب نمی کنه با اراده. این هم چهار تعبیری که اینجا آمده. به نظر میاد که در اینجا هم باز هم با بر اساس اون شاهد تبادر، هم بر اساس کتابهای متقدم و اصیل لغت، باید بگیم هسته اصلی کراهت همون ضد و رضاست. بله، این ضد و رضا به دلیلی که لازمش مشقت یا قهره در اون دوتام به کار رفته، و به دلیل این که چیزی را که نمیپسندد انتخاب نمیکنه، یا انتخاب طلب با اراده در اون نیست، گاهی گفته شده مقابل اراده و در برابر اراده قرار شده. این معانی مشقت و قهر و مقابل اراده، اینا معانی لوازمی است که متأخراً برای این پیدا شده، اما هسته اصلیش همون ضد و رضا و المحبه است. اینم گام دومی که اینجا برداشته شد. بنابراین با این دو گامی که برداشتیم در حقیقت به اینجا میرسیم که اذیت یعنی چیزی که در نقطه مقابل رضا و محبته، چیزی که شخص اون را نمیپسندد و آزار میده او را، نمیپسندد که اون وقت این نپسندیدن و ضد پسند در واقع یه نوع برانگیختگی و چیز اینجوری را ایجاد میکنه. این معنای اصلی اذیت هست، چیزی که خلاف پسند شخصه. وقت چیزی که خلاف پسند شخص باشه، طبعا ریشه اون این است که یک ضرری به او وارد کرده، ولو ضرر موهومی، و او را آزار میده. این تا اینجا. حالا بریم سراغ اون چیزی که در بعضی کلمات بود در تفسیر اذیت به ضرر. در ضرر هم مفهوم اینطوره، در مقاییس داره که ضرر اصول ثلاثه، اصل واحد نداره، سه اصل داره، که اولین اونها اینه که خلاف نفعه، ضرر خلاف نفعه. در مصباح هم داره که از زر الفاقه و الفقر، این حالا مصادیقی از اون هست، و همینطور در ادامه داره که ضرهو اذا فعل بهی مکروهن. و در مفهوم عرض شود که نفع هم آمده، چون میگه خلاف نفعه، در مفهوم نفع هم آمده یعنی خیر، خوبی که به کسی برسه. پس ضرر در واقع مقابل خیره، یعنی شر. اینم مفهوم ضرری است که در اونجا آمده بود. خب حالا با این بنابراین مفهوم ضرر و نفع هم یعنی همون خیر و شری که متوجه چیزی یا کسی میشه، ولی دیگه در مفهوم ضرر و نفع نیامده که او هم آگاهی پیدا میکنه. نه، این ضرر ممکن است به چیزی یا کسی متوجه بشه بدون این که از آن اطلاعی پیدا بکنه، و ممکن است همراه با اطلاع و آگاهی باشه. عرض ما با گذر از این چند مرحله لغت شناسی این است که بین مفهوم اذیت و ضرر دو احتمال وجود داره که اول احتمال اینه که بینشون خصوص مطلقه. ضرر یعنی شری که به کسی وارد میشه، خسارتی که به کسی وارد میشه، نقصی که به کسی وارد میشه، حالا در هر جهتی از جهات، در هر قلمرویی، همین که نقصی وارد میشه، کاستی پیدا میشه و شری به او متوجه میشود، این میشه ضرر. اذیت چیست؟ اذیت همان ضرر است و نقصی است که متوجه میشه، منتها به گونه ای که او آگاهه و از اون بدش میاد. اذیت میشه یعنی بدش میاد، خلاف اون رضا در او پیدا میشه، ضد رضا در او پیدا میشه. این بنابر احتمال اقوا اینه که اذیت هسته معنای اصلیش تکرهه و کراهت، و تکره و کراهت ملازم با ورود ضرری است، شری است که فرد را آزار میده و در او موجب اذیت میشه. و از این جهت است که بنابراین احتمال اول هر اذیتی ضرر است، هر ایذایی اضرار است، ولی هر اضرار و اضراری ایزا نیست. اگر به کسی ضرری وارد کرد در حالی که نمیدونه، اصلا بدونی که او بفهمه از حسابش پولی رو برداشت و او هم تا آخرم نفهمید که حسابش رو دستکاری کرده و پول از او برداشته، اینجا ضرر زده ولی هیچی اصلا نفهمیده، اذیتی محقق نشده. جز این که بگیم حالا اذیت معنای مجازی داره که اینم رو میگیره، ولی معنای تبادر اصلیش این نیست. احتمال دوم که ممکنه توهم بشه این است که بگیم نه، اذیت و ضرر بینشون منوجهه. چرا؟ برای اینکه همونطور که ضررهایی وجود داره که غیر آگاهانه است و موجب تکرر نمی شود، ممکن است کسی بگوید اذیتهایی هم وجود داره که طرف اذیت میشه ولی واقعا برای او ضرری نداره، و شاهدش هم اینه که اصا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، بدش آمده یعنی اذیت شده، بدش آمده یعنی اذیت شده، ولی اون خیر بوده برای او، یعنی در این ضرر نبوده. ممکنه اینو کسی شاهد بگیره که بین اینها منوجه، و همونطور که ماده افتراق ضرر از کراهت داریم، ماده افتراق کراهت هم از ضرر داریم. اما این وجه دوم شاید تام نباشه، برای اینکه آیه که میفرماد عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، این اینطور هم میشود معنا کرد که ممکن است شما چیزی را ناپسند بدانید و ضرری هم به نحوی به شما متوجه کرده، ولی در واقع اون ضرر جلوی یک ضرر مهمتری را گرفته. این تو درجات ضرره که این میگه تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، و الا همین که انسان داره ناراحت میشه خود این ضرره، خود این ناراحت شدن، درد کشیدن، ناراحت شدن، ناراحت روی روانی ضرره دیگه، یعنی نقصی متوجه شد، چون حال طبیعی شخص اینه که و خیر اینه که و نفع این است که راحت باشه، در آزار و درد نباشه. اینکه یه درد روحی میکشه این اذیته و ضرره، منتها ضرر در تزاحمات که پیدا میشه گفته میشه این ضرر با توجه به اینکه دفع ضرر بالاتری کرده، پس بابا خیرون لکن. اینجا در مقایسه هاست که میگه این خیرون لکن، نه اینکه به طور مطلق این خیره. نه این که معلومه به طور مطلق خیر نیست، آزار دیده. اون وقتی هم که داره جهاد میکنه و مواجهه با انواع بلایا و آلام میشه، داره زجر میکشه، داره ضرری میبینه، لااقل ضرر روحی داره میبینه از لازم تحمل سختی اونها. این که میگیم و هو خیر لکم، یعنی این ضرر مقدمه یک نفع بالاتری است، از این جهت و هو خیر لکم. ولذا این احتمال دوم شاید یه توهمی باشه و قابل جواب باشه و به احتمال قوی تر همون نسبت را باید اون خصوص مطلق گرفت. بله
وجدان استاد، ما مواردی داریم که اذیت هست ولی ضرر نیست.
آخه ضرر یعنی
این که میتونیم بگیم که توهم ضرر طرف میکنه.
آخه این توهم یعنی از روانی داره اصلا از ذات عزای
ما بگیم اگر این اذیت رو ببریم تو دایره حقوقی، بگیم آقا این آقا یه بار اذیت کرد، میگن چیکار کردی؟ میگه من داشتم راه میرفتم مثلا دست و پامو تکون میدادم. اون میگه آقا این کار نکن من اذیت میشم. من چیکار تو دارم اصلا با تو ارتباط ندارم. من اون طرف
اذیت اصلا ذات اذیت هیچ چیزی هم از منافع مادی اونها رو سلب کنه، ذاتش اینه که یه نفع روحی و روانی رو از او گرفته دیگه. این ضرره دیگه. آره. نه همین تعبیر تو خوبه. آره یه تضرر روانشناختی و روحی پیدا کرد. پس این تضرر درش هست.
اگه این باشه بعد تو از لازم محکومش آره. کنیم.
نه کی گفته که هر ضرری از حقوقی محکوم میشه؟ کیفریه، نه اون نیست. حالا تو اذیت هم خواهیم گفت که هر اذیت حرام نیست، هر ایزای حرام نیست. شما دارید اینجا راه میرید، طرف به قول خودتون اصلا از نوع راه رفتن شخصی دیگری آقاش تخت میشه، میگه چرا اینجوری راه میره، چرا اینجوری پارک کرد، ناراحت میشه. خب معلومه که حرام نیست که این کارو بکنی. بنابراین اگر ضرر را کسی بگوید یعنی نقص مثلا بدنی جسمی یا دنیوی و اخروی که خاص باشه، بله میشه متفاوت از ایزا و منوج. اما اگر توجه بکنیم که خود تکرر یه ضرره، اگه هیچ چی دیگه هم درش نباشه،
اونجا هم قرف میکنم که میگه بابا این از تو رو اذیت میکنه، تو خودت مشکل داری، این روان تو مشکل داره که
خب باشه بالاخره الان بالاخره مشکل داره، یعنی همین مشکل ضرره، یعنی با فرض این روحیه یه ضرری کرده، او اون حال خوشی که داشت نداره الان، ضرره.
نمیگم اون اذیت کرده، تو اذیت میشی، تو مشکل داره. این
ضد نفع گفته عدم نفع
زده. بله باید یه چیزی دست از دست بده دیگه. تکرر هم ضد رضا بود. ضد رضا یعنی ضد رضا یعنی آشفتگی روحی داره، نه این که همجور حالت عادی نه رضا نه کراهت، نه حالت واقعا براشفتگی داره، بدش میاد، بد آمدن یه نوع آزاره، یه نوع ضرریست که به اون متوجه شده. بله ما اینجا اول همین فرمایش شما رو نوشته بودیم و اول هم نوشته بودیم بین ما عموم وجه، بعد وقتی دقت کردیم نوشتیم که ظاهرش اینه که مطلقه. بله مگر اینکه کسی بگه نه ما این درجه از ناراحتی که یک امر روانشناختیه و غیر از اون چیزی نیست، بگیم این ضرر نیست. بالا اگه کسی این گفت ضرر نیست میشه من
قبول داریم ضرره. عرض می‌کنم که گاهی اوقات این یک طرفی یک احساسه، یعنی میخوام بگم اذیت دو تا چیز داره، دو تا روکین داره، اذیت کننده و اذیت شونده. گاهی عرف اصلا میگه اذیت کننده رو اذیت کننده نمیداند، این دیگه یکی از ارکانش نیست، یعنی میگه تو اذیت میشی، تو مشکل از توه، تو که اذیت میشی.
بله
اذیت میشی منظور اینه که تو. بله
اونی که میفرمایید در انصراف دلیل میشه گفت، ولی واقعا اذیت که کرد دیگه، بالاخره او کاری کرد که این براشفته شد، این که اذیت که صدق میکنه، و ما میخوایم بگیم همین که کراهتی در او برانگیخت، این کراهت در او ضرری است که از ناحیه او ایجاد شد به هر دلیلی، ولو مرضی در او بود، بالاخره به او هم نسبت داده میشه که او به او مکروه کراهتی را در او به وجود آورد. اگر این رو بپذیرید مطلقه که ظاهرن هم درستش اینه، بله اگر کسی اینو بگه دیگه این درجات دیگه ضرر نیست، اون وقت میشه منبعش. بله
تلقی بنده یعنی تبادر اولیه که از کراهت و عذیت و ضرر ندارم میرسید تو عذیت هم مشاهده مجرد این که طرف عجایت بل و روانی متعذی بشه، ولی تو مفهوم ضرر به نظر میاد تو عرف اون برایند و لحاظ مثلا فرض نه طرف میگرفتم آمپول زدم مثلا اذیت شدم، ولی نمیده متضرر شدم، چون صرف این ناخوشی رو کافی میدونه بده من اذیت شدم و میگه مثلا رفتم فلان سفر تجاری مثلا بعد میگن اذیت شدی خیلی متضرر شدی نه چون میبینه سود داشت
نه بده به قیدش رو روشن کنیم، میگیم یک خسارت و ضرر روحی و روانشناختی پیدا کردم، چرا نتونه بگه
حالا نمیدونم بود خیال کنم چه تعبیر ضرر روحی رو که اذیت شدم ولی متضرر شدم
چرا
ضرر و کراهت لازم ملزوم به هم اصلا نکه مثلا یکی باشن بگیم
نه ما که یکی که نمیگیم، ما که میگیم که معنا تا اینجا همه تلاش انجام دادیم که بگیم این اون نیست، از لحاظ مفهومی که جداش کردیم، این که شکی نیست، گفتیم هسته معنایی عزا ضرر نیست که آقای مفردات گفت، هسته اصلیش همون تکرهه و کراهته که ضد و رضاست، این تمام ضرر شریست که به طرف متوجه میشه، توجه کردید؟ منتها میگیم این در مقام مفهوم شناسیه، منتها میگیم که این کراهت در واقع اگر هیچ چیز دیگری هم جز این کراهت نباشه این صدق مفهوم ضرر بر اون میکنه، مصداق ضرره، این منوج اونو که میگیم بحث انطباق صدقه نه بحث مفهوم، ولذا ما از نظر مفهومی ایزا اذیت و ضرر گفتیم مثلا دو بابه هیچ، منتها این دو متخالف این نظر معنا در مقام انطباق و صدق ممکنه بگیم منوج هم ممکنه بگیم مطلقه، ما ابتدا به ذهنمون منوج قوی تر می اومد که حالا همین تقریرهایی که شما میگید، بعد یه دقتی کردیم گفتیم شاید اطلاق قوی تر باشه، حالا در هر صورت حالا خیلی مهم نیست، مهم هست برای اینکه وقتی میگیم اضرار نکن باید ببینیم اون وقت اون اضرار نکن اذیتم رو میگیره یا نه، من تصورم اینه که اگر هیچ دلیلی راجع به ایزا نداشتیم و دلیل میگفت که لا ضرره و لا ضراره اضرار به غیر نکن، به نظرم اطلاقش این ایزا یعنی اینکه شخص را ناراحت میکنه بدون اینکه حالا به اون معنا ضرر مادی چیزی بزنه، به نظرم اضرار اینم رو میگیره، میگه از روانشناختی مشکلی براش ایجاد کرد،
حالا مباحث روانشناختی هر کس حالت روانیش با دیگری فرق داره،
بله
خب اگه ما بخوایم اذیت و
هر این که نه اون که همیشه ضرر زد شر به دیگری تابع ساختمان وجودی اوست، کسی رو بندازی تو آب، ماهی رو بندازی تو آب این ضرر بهش نزدی، ولی آدمی که شنا بلد نیست بندازی تو آب ضرر زدی، این که هر کسی یه وضعی داره برای یه چیزی، برای این ضرره برای اون ضرر نیست، اینم اینطوره، حالا اینی که ایشون میگن اینطوره، یکی آدمی است که زود رنج حساس، یه تو هم بهش بگی کراهت پیدا میکنه دو یا آسیب روانشناختی پیدا میکنه، یه بچه مثلا اینجوریه، یه بچه که نه باز و راحته، بالاتر از اونم بهش بگی اذیتی نمیشه و آسیب روانی هم نمیبینه، حالا این دو وجهیه که وجود داره که یا مطلق یا منوجه، ما تقریبا مطلق رو ترجیح میدیم در اینی که بله اون احتمال هم هست، بله
یکی شاید اینا بینشن تفاوت ایجاد کنه در مفهوم ضرر دوانه که تو اون یکس مجموعی رو در نظر بگیم، مثلا میگه من اینجا اذیت شدم ولی در مجموع چون احساس کنیستی بیکیاده مثل مثال تاثیر دادن اونجا نمیزرد، این ضرر این مفهوم مجموعی
نه مجموعی که همه جا اینطوره، اصلا شما اذیت رو بذار کنار نه ببینید میدونم نه اصلا اذیت رو بذار کنار، ضرر میگی که شما رفت مکه 10 میلیون 20 میلیون، نمیدونم امسال دیگه چقدر از اینش خبر نداریم، 10 میلیون 20 میلیون خرج کرد. خب از این منظر پول بگیری خب ضرر کرد دیگه، اینقدر پولش از دستش رفت. ولی وقتی میاد نگاه مسمن رو میبینه، دو مقابلش رو میبینه، میگه نه ضرر نکرد. اون که حالا همه جا اینطوره، گاهی نگاه تجزیه میکنی، گاهی نگاه جمعی میکنی، اون خیلی حالا به این کمک نمیکنه. ولی در این حال ممکنه کسی بگه تبادر من، میگه یه مواردی و درجاتی از آزار روحی داریم که ما بهش ضرر نمیگوییم. اگر کسی تبادرش اینه باید بگه من بچه، وگرنه همون مطلقی است که عرض کردیم. در هر صورت اون نکته را توجه داشته باشید، ما باب اذیت را از لحاظ مفهوم شناختی از باب ضرر جدا کردیم و گفتیم اون سخن مفردات و بعضی کلماتی که تفسیر میکنن اذیت را به ضرر در مقام مفهوم شناسی، گفتیم این درست نیست. مفهوم شناسی اذیت همون کراهت و ضد و رضا و کره و مشقت و اینجور چیزهاست و در اون ضرر نیست، متا در مقام انطباق و صدق این دو وجهی است که عرض کردیم.